خب تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، کنسول یا همون هدست واقعیت مجازی خودتون رو روشن میکنید
و میبینید همه چیز پاک شده.
دقیقاً، ناگهان متوجه میشید دنیای دیجیتالی که 5 سال، یعنی واقعاً 5 سال برای ساختنش زمان گذاشتید، همراه با دارایی‌های 150 میلیون نفر دیگه برای همیشه دود شده و رفته هوا.
و تازه همون لحظه متوجه میشید که برای خرید ساخت افزار ارتقا یافته بعدیتون باید 900 دلار پول بیزبون رو پرداخت کنید.
آره، 900 دلار. خب به واقعیت بیرحم، پیچیده و به شدت متغیر دنیای تکنولوژی تو سال 2026 خوش اومدید. ما امروز تو این بررسی عمیق قرار نیست فقط خبر بخونیم.
راستش قرار پرده از چهره واقعی این صنعت برداریم.
100%. هدفمون تو این کاوش دقیق امروز بررسی و استخراج مهمترین نکات از گزارش جنجالی امروز خبرنامه فناوری تکین مورنینگه، نسخه 31 مارس 2026،
که البته خود رسیدن این خبرنامه به دست ما هم یه داستان مجزا داره، درسته؟
آره، دقیقا میخواستم همینو بگم. ببینید، شما که دارید به این برنامه گوش میدید باید بدونید که ما فقط داریم شرایطی که منبعمون گزارش کرده رو بی‌طرفانه منتقل میکنیم. تیم تکین مورنینگ تو یادداشت ابتداییشون گفتن که انتشار این نسخه به خاطر مبارزه با کندی شدید اینترنت، سانسورهای محلی و البته تحریم‌های سختگیرانه بین‌المللی با تأخیر مواجه شده.
و جالب اینجاست که اونا مستقیماً از گولهایی مثل گوگل خواستن تا از دسترسی آزاد به تکنولوژی حمایت کنن.
دقیقاً، ما اینجا این گزارش رو بدون هیچ سوگیری منعکس می‌کنیم تا شما در جریان وضعیت واقعی این روزهای دنیای پرشتاب تکنولوژی قرار بگیرید. خب از کنسول‌های 900 دلاری تا جایگزین شدن آدما با هوش مصنوعی، از کجا شروع کنیم؟
راستش به نظرم برای درک تغییراتی که تو دستگاه‌های شخصی شما داره رخ میده، اول باید بریم سراغ ستون فقرات نامرئی اینترنت، یعنی سخت افزارها.
موافقم. خب تو گزارش یه عدد خیلی عجیب بود. شرکت فاکسکان یه تزریق سرمایه عظیم 295 میلیون دلاری کرده. من مستقیما به شعبه تگزاس تو آمریکا، صرفاً برای تولید سرورهای پیشرفته هوش مصنوعی.
و همزمان هم آمریکا داره با تمام قوا معماری تراشه های بلک ویل انویدیا رو انباشت میکنه.
آره، یعنی وقتی من اینو میخوندم بیشتر شبیه یه تاکتیک نظامی بود تا یه تصمیم تجاری عادی، مگه نه؟
ببینید، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم کاملا مشخص میشه که این یه تاکتیک ژئوپلیتیک خالصه.
یعنی چی؟ بیشتر توضیح میدید؟
خب هدف اصلی کاهش وابستگی زنجیره تامین هوش مصنوعی به تایوان و چینه. اونا دارن زیرساخت‌ها رو میارن داخل خاک خودشون تا در برابر هر اتفاقی ضد بولت بشن.
که البته این کار مثل ساختن راه آهن سراسری تو قرن 19 اما تو دنیای دیجیتال خیلی پرهزینه است.
دقیقاً پرهزینه است. اما تکین مورنینگ اشاره میکنه که این مقیاس پذیری عظیم میتونه تا 9 ماه آینده هزینه‌های پردازش ابری جهانی رو تا 25% کاهش بده.
صبر کنید. 25%. چطور ممکنه؟ تولید تو تگزاس که نیروی کارش خیلی گرونتر از شرق آسیاست، این چطور به ارزان شدن پردازش ختم میشه؟
سوال خیلی خوبیه. خب راز این تناقض تو اقتصاد مقیاس و حذف هزینه‌های پنهانه.
یعنی هزینه‌های حمل و نقل و اینجور چیزا؟
دقیقاً. وقتی سرورها بیخ گوش بزرگترین مصرف کننده های هوش مصنوعی مونتاژ میشن، شما هزینه حمل و نقل، تعرفه های گمرکی سنگین و زمان انتظار رو حذف میکنید.
آها، پس در واقع اون هزینه اولیه سنگین تو دراز مدت جبران میشه.
آره، و تازه این سرورها اختصاصا برای هوش مصنوعی بهینه سازی شدن، پس مصرف انرژیشون هم به شدت میاد پایین.
خب این روی کاغذ خیلی عالیه، پردازش ارزانتر، اما آیا با این کار ما نداریم کلید آینده دیجیتال خودمون رو دودستی تقدیم چند تا قول انحصار طلب میکنیم؟
راستش رو بخواید این بزرگترین خطر فعلیه.
یعنی اونا میشن دروازه‌بانان نهایی هوش مصنوعی؟
100%. قدرت پردازشی داره توی سری سیلوهای عظیم متمرکز میشه. شما هوش مصنوعی ارزونتر میگیرید، اما فقط از طریق پلتفرم‌هایی که این چند تا ابر شرکت کنترل میکنن.
و این هوش مصنوعی ارزونتر فقط برای محاسبات پیچیده علمی نیست. اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه و البته ترسناک.
منظورتون تأثیرش روی مشاغل انسانیه، درسته؟
آره، تکی مورنینگ گزارش داده که این سرورهای قدرتمند دارن مستقیم روی نحوه تولید محتوایی که شما مصرف میکنید تأثیر میذارن.
استودیوی بازیسازی وارهورس رو میگید؟
دقیقاً، سازنده بازی کینگدام کام دلیورنس 2. اونا به خاطر صرفه‌جویی مالی کل تیم مترجمان انسانی خودشون رو اخراج کردن.
و از هوش مصنوعی مولد برای ترجمه استفاده میکنن.
آره، اونم برای چی؟ برای دیالوگ‌های پیچیده و قرون وسطایی. استودیو اولکت گیمز هم دقیقاً همین مسیر رو رفته.
خب این یه شروع برای انقلاب خاموش کارگری تو صنعت گیمینگه.
ولی من یه مشکلی با این قضیه دارم. آیا واقعاً یه شبکه عصبی میتونه طنز سیاه یا ظرافت‌های فرهنگی بازی تاریخی رو درک کنه؟
به هیچ وجه.
یعنی این کار مثل استفاده از گوگل ترنسلیت برای ترجمه اشعار شکسپیر نیست.
دقیقاً همینطوره. ببینید، اینجا ما با یه مفهومی سر و کار داریم که بهش میگیم توهم کیفیت.
توهم کیفیت یعنی چی؟
یعنی خروجی این مدلای هوش مصنوعی از نظر گرامری بی‌نقصه. جملات درستن، ساختار درسته، مدیر مالی شرکت اینا رو میخونه و میگه خب عالیه.
پس توهمش کجاست؟
توهم اینجاست که این متن هیچ روح و ظرافت فرهنگی نداره. یه ماشین کنایی تاریخی یه دهان تو قرن 15 رو نمیفهمه.
آها، پس شرکت‌ها دارن روح و اصالت هنر رو فدای حاشیه سود بیشتر میکنن.
دقیقاً، اونا روی این حساب باز کردن که شما به عنوان بازیکن اونقدرا هم متوجه این افت کیفیت ناملموس نمیشید.
وای، این واقعاً ناراحت کننده است. یعنی تلاش اونا برای افزایش سود فقط به اخراج انسان‌ها ختم نمیشه.
نه، تازه اولشه، اونا مستقیم کیف پول شما رو هم هدف گرفتن.
آره، دقیقاً می‌خواستم برسم به همین جا. شوک قیمتی سونی، قیمت پلی‌استیشن 5 پرو شده 899.99 دلار، یعنی همون 900 دلار.
که توجیهشون هم تورم و کمبود تراشه حافظه است.
خب تورم هست، کمبود تراشه هم هست، ولی 900 دلار این بیشتر شبیه یه بهانه است تا واقعیت.
راستش این یه استراتژی تغییر جایگاه برنده. سونی میدونه که بازار سختوار اشباه شده.
یعنی دیگه نمیتونن کاربر جدید زیادی بگیرن.
دقیقاً. پس به جای گسترش مخاطب میخوان حداکثر سود رو از بازیکنان وفادار فعلی بکشن بیرون.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ اما یه بخش تاریک‌تر هم تو گزارش تکین مورنینگ هست.
منظورتون استفاده از هوش مصنوعی برای قیمت‌گذاری پویای بازی هاست؟
آره، قیمت‌گذاری AB. برای شما که دارید گوش میدید بگم، این یعنی سونی با هوش مصنوعی کاری میکنه که من و شما برای یه بازی یکسان تو فروشگاه دیجیتال دو تا قیمت متفاوت ببینیم.
بر اساس رفتار خرید قبلیتون.
دقیقاً. اگر الگوریتم بفهمه من همیشه بازی ها رو روز اول بدون تخفیف میخرم، قیمت رو برای من 70 دلار نشون میده. ولی اگه شما همیشه منتظر تخفیف میمونید، برای ترغیب شما قیمت رو 60 دلار میزنه.
این تکامل یافته ترین و بیرحمانه ترین شکل تبعیض قیمت گذاریه. یه کازینوی شخصی سازی شده.
واقعا هم کازینوه. اونا دارن اطلاعات شما رو علیه خودتون استفاده میکنن تا تک تک دلارهای اضافتون رو استخراج کنن.
ولی میدونید این فشار بیرحمانه همیشه هم جواب نمیده. گاهی کل سیستم فرو میپاشه.
آخ آره، ماجرای پلتفرم رک روم. این بخش از گزارش واقعا منو شوکه کرد.
تعطیلی دائمی تو اول ژوئن 2026.
آره، پلتفرمی با 150 میلیون کاربر چطور ممکنه یه دنیای آنلاین با این جمعیت نتونه زنده بمونه؟ آیا کل مدل بازی‌های سرویس محور یه حباب شکسته است؟
ببینید، چیزی که در اینجا شگفت انگیزه مکانیک پنهان هزینه هاست.
یعنی همون هزینه‌های کمرشکن سرورهای ابری سه‌بعدی؟
دقیقاً. توی فضای سه‌بعدی واقعیت مجازی شما باید لحظه به لحظه حرکات دست، زاویه دید و برخورد اشیا رو برای 10 نفر توی یه اتاق محاسبه کنی.
و همه اینا باید بدون هیچ تأخیری با سرورهای آمازون سینک بشه.
آره، و این پردازش زنده اونقدر گرون تموم میشه که فروش چند تا لباس مجازی برای آواتارها اصلاً هزینه هاش رو پوشش نمیده.
پس این یه جور اصلاح بازار بیرحمانه است، درسته؟
کاملاً. اما خطرناکتر از جنبه مالیش، جنبه روانی و اجتماعی این اتفاقه. مفهوم ترسناک مالکیت دیجیتال.
وای، دقیقاً. میلیون‌ها بازیکن یک شبه تمام دارایی‌ها، خونه‌های مجازی و ساخت‌های دیجیتال خودشون رو از دست میدن.
اونا میفهمن که در واقع مالک هیچ چیز نیستن، فقط مستاجر سرورهای یه شرکت بودن.
5 سال از زندگی دیجیتالشون توی یه لحظه پاک میشه. این واقعا اعتماد مصرف کننده رو نابود میکنه.
اما در حالی که سونی قیمتها رو به سقف میچسبونه و دنیاهای بزرگی مثل رکروم فرو میپاشن، بقیه قولهای تکنولوژی دارن چیکار میکنن؟ اونا دارن یه استراتژی کاملا متفاوت رو پیش میگیرن.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. گزارش به ایکس باکس و نینتندو اشاره کرده.
بله، مایکروسافت با آپدیت جدیدش کنترل رو برگردونده به بازیکن‌ها.
آره، قابلیت دردسرساز کویک رزوم رو بالاخره میشه خاموش کرد، همونی که باعث میشد بازی‌های چند نفره همش کرش کنن.
و رابط کاربری رو تغییر دادن، بازی و سوپر میت بوی 3D رو منتشر کردن.
یعنی به جای فشار مالی دارن روی بهینه‌سازی نرم افزار سرمایه گذاری میکنن، دارن ارزش‌های گیم پاس رو کادو پیچ میکنن و به کاربر میدن.
دقیقاً، این یه دفاع هوشمندانه در برابر سونیه. اونا میگن بیایید پیش ما، پلتفرم ما یه خانه امنه.
اما نینتندو، کار نینتندو واقعا جالبه. اونا یه آپدیت رایگان و غافلگیر کننده، یعنی نسخه 1.6 برای ماریو کارت ورلد دادن بیرون.
حالت باب آمپ بلاست رو اضافه کردن.
آره، و تازه موسیقی های انیمال کراسینگ رو هم آوردن تو اپلیکیشن موسیقی نینتندو، اونم درست قبل از معرفی کنسول سویچ 2.
خب این یه سوال رو مطرح میکنه. چرا باید روی پلتفرمی که به آخر عمرش رسیده اینقدر سرمایه گذاری کنن؟
واقعاً چرا؟ منطق میگه باید پشتیبانی رو قطع کنن تا مردم مجبور بشن برن کنسول جدید رو بخرن.
استراتژی نینتندو کاملاً روشنه. این یه مفهوم روانشناختیه به نام پیوستگی تعامل.
آها، یعنی میخوان کاربر رو درگیر نگه دارن؟
تا ثانیه آخر معرفی کنسول جدید. اونا بالاترین سطر تعامل رو حفظ میکنن تا میلیون‌ها کاربر فعالشون بدون هیچ درنگی آماده کوچ به سخت افزار بعدی باشن.
وای، این فوق‌العاده است. یعنی نینتندو داره جادوی کلاسیک خودش رو زنده نگه میداره و کاربر رو با احساس رضایت تو اکوسیستم گیر میندازه، نه با فشار قیمت.
دقیقاً، این یه پیروزی بزرگ برای استراتژی حفظ مخاطبه.
خب ما امروز واقعا یه تونل زمان تو دنیای پرشتاب 2026 زدیم، از ساخت سرورهای انحصاری تو تگزاس تا مترجمای هوش مصنوعی که روح بازی‌ها رو از بین می‌برن
و البته قیمت‌های نجومی کنسول‌ها و مرگ دنیای دیجیتال.
یه چیز رو خیلی واضح میگه، زندگی تو این دوران نیازمند اینه که شما یه مصرف کننده آگاه باشید.
پلتفرم‌ها می‌میرن، سخت افزارها روز به روز گرون‌تر میشن،
اما مطلع ماندن شما رو در برابر تمه شرکت‌ها ضد گلوله می‌کنه. اگه بدونید پشت اون قیمت‌گذاری الگوریتمی چه خبره، دیگه یه قربانی منفعل نیستید.
کاملا موافقم.
خب، برای پایان این بررسی عمیق، به نظرم یه جای تأمل جدی باقی میمونه.
راستش من میخوام یه چالش فکری برای شما که دارید گوش میدید مطرح کنم. امروز دیدیم که امپراتوری‌های دیجیتال با 150 میلیون نفر جمعیت میتونن خیلی راحت با یک کلیک و یک تصمیم مالی خاموش بشن.
بله، دیدیم.
و هوش مصنوعی هم داره تاریخ و دیالوگ دنیاهایی رو مینویسه که ما برای فرار از واقعیت بهشون پناه میبریم.
دقیقاً.
با این حساب 10 سال دیگه چه اتفاقی برای خاطرات و هویت دیجیتال خود ما خواهد افتاد؟ آیا ما واقعاً مالک چیزی تو اینترنت هستیم یا فقط داریم زندگی دیجیتالیمون رو از الگوریتم‌ها اجاره می‌کنیم؟
وای، این واقعاً مو به تن آدم سیخ می‌کنه. اجاره کردن زندگی از الگوریتم‌ها. از شما که تو این کاوش دقیق همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزاریم. لطفاً روی این مباحث تأمل کنید و حواستون به ردپای دیجیتالتون باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.